با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و هفتم از ماه اوت میگفتیم آگست. بله، معمولا همونطور که مطلع هستید حافظ میخوانیم. امروز هم خب ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی، وانگه برو که رستی از نیستی و هستی. گر خود بتی ببینی مشغول کار او شو، هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خود پرستی. خدمت شما عرض کنم که این خودپرستی بزرگترین بیماری است، چه در طریق زندگی چه در راه درویشی. اینا کسی خودپرست شد در واقع و مشغول به خود شد، ظرفیت عشق و دوستی در اون میمیره، خودش رو میپرسته. در این باب تمثیل های زیاد، داستان های زیاد در همه جا هست، به خصوص در ادبیات عرفانی مملکت ما. یک داستانی دارد مولانا در مثنوی معنوی، میگوید عاشق رفت و در معشوق رو زد، گفت کیستی؟ گفت منم. در باز نکرد، به کرات و مرات آمد و گفت منم، در باز نکرد. باری بعد یکی نصیحت کرد که آقا در که زدی معشوق، گفت کیست؟ بگو من تو هم، یعنی در تو مستغرقم، به تو میاندیشم نه به خودم. و در کشورهای استبدادی خودپرستی یک امر میشود ناشی از شرایط محیط، اندیشه های بزرگ نیست. انسان فکر میکنه ظرفیتش فقط در خودشه، کاری از دستش بر نمیاد چون کاری بهش رجوع نمیشه، همه کار در دست دیکتاتوره. چماق و بودجه و زندگی و اداره مملکت و سرنوشت و جنگ و صلح و آبادی و خرابی و همه چیز دست دیکتاتور. بنابراین مردم پناهنده میشن به این در واقع منزلهاشون و واقع اندیشه های پست، مثل جمع کردن پول، مثل حسادت، مثل رقابت، اینها همه بیشتر از این جوامع استبدادی است. برای کسی که در اندیشه میهن است، خودش رو موظف میداند به خدمت به جامعه و خدمت به میهن و اندیشه های بزرگ داره، امید به رسیدن مقام های بلند برای بهبود وضع جامعه دارد، این میزان خودپرستی نیست که در جوامع استبدادی. هر چه ما میکشیم از دست استبداد است هموطن، هر درد و رنجی که ما داریم، این که من اینجا نشستم از دست استبداد است، این که شما نشستید به من گوش میکنید و در غربت هستید و بسیار بسیار برای وطن دلتان تنگ است، از استبداد است. خودپرستی از استبداد است. این است که فراموش نکنیم، فقط مستبد این پیامت های استبداد این نیست که حالا 4 نفر ببرن شکنجه بکنه، 4 نفر تیر بارون بکنه، به زندان بیاندازه. بسیار این پیامت هاش تو جامعه به لحاظ روحی و روانی و رفتار و نگرش و اینا بسیار بسیار بد است، بسیار بسیار حقه بازی دروغ، کلاهبرداری، اینها از استبداد میاد و نبود قانون. خب ولی گر خود بتی ببینی مشغول کار او شو. بت حالا اینجا دو تا معنی داره، یکی بت علی اطلاق یعنی بت، یا تو بت پرستی کنی بهتر از این است که خود پرستی کنی. مشغول کار او شو، بت به معنای دلبر زیبا، بله هم هست. هر قبله ای که بینی بهتر از خود پرستی، با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش، بیماری اندر این ره خوشترز تندرستی. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است، آری طریق دولت چالاکی است و چستی. ببخشید. تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم خود را مبین و رستی، در آستان جانان از آسمان میندیش، که از اوج سربلندی افتی به خاک پستی. خارت جان بکاهد گل عذر اون بخواهد، سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز، ای کوته آستینان تا کی دراز دستی. قبلا خودتان توضیح دادم این کوته آستینی این بود که زهاد دوره نخستین اسلام و بعد به دراویش رسید. اینا وقتی لباسی میخریدن نو این آستیناشو میبودن، چون آستین بلند برای نشانه اشرافیت و ثروت میدیدن، یه چیزی از یک ایماجی در این باپتومه آستین کوتاه میکرد. وقتی هم آستین کوتاه بشه دست درازتر نشون میده. بعد این دراز دستی در واقع که حافظ جا برده ای کوتاه آستینان تا که دراز دستی، در واقع یک ایام خیلی زیبا داره. یعنی شما زهاد، ملایان، آخوندان، صوفیان دراز دست هستین. یعنی از یه طرف یعنی که شما در واقع متجاوز هستید به حس دیگران، به زندگی دیگران. دراز دست کردن یعنی دزدی کردن دیگه، و اشاره به اون آستین هم هست. ای کوتاه آستینان تا کی دراز دستین. مرحوم سعیدی سیرجانی هم کتابی در این باب نوشت، مقصودش هم آخوندها بود. خب از کنم که جلسه پیشی که ما نبودیم گفتن ما در بیمارستانیم. من میخوام خدمت شما عرض کنم ما تا 66-7 سالگی نه دکتر دیدیم، نه آزمایش خون دادیم، نه مریض بودیم، نه مریض هستیم. اینقدر هست که فشار زیاد و استرس همین برنامه قدر 20 سالی در واقع فشار خون ما رو بالا برد و حالا مواظبیم. کلیه‌ها هم البته ضعیف کرد، اما خدمتتون هستیم و خواهیم بود، مریض نیستیم. در همه عمر ما یک شب، اونم به خاطر فشار خون خیلی بالا رفتیم امرجنسی رو گفتن باید شما رو بخوابونیم. بعد شما خودم مرتب تا صبح خون گرفتن 70-80 هزار دارم بیمار چارج کردم. این تنها باری بود از که ما بیمارستان، اونم ما رو به زور بردن، نرفته بودیم بریم بخوابیم بیمارستان. بله خبر اشتباه بوده، به آقای شجره رسید. آقای شجره هم آمده گفته دوست عزیزم آقای خاشه زنگ زدن و دوست گرامی آقای پرویز آرامی پور چند تن دیگر دوستان که آقا شدیم شما در بیمارستان. گفتیم خیلی خبر اشتباه بود. بله این هم از این. خب از این خبر هم اینجا نبوده همتنا. و در داخل کشور هم مردم توجه دارن به این برنامه های تلویزیون پارس و مهندس شجرم در واقع بسیار حلیم و سلیم و انسان بسیار خوب و چگونه هست کنم صاحب اخلاق است و این مجموعه روی هم جمع شده بر اثر روزگار گذشته زمان که شجره باشد و بنده باشد و آقای میبودی باشد و سایر دوستان جمع شد. این تلویزیون تا به امروز کار خودشو به نظر من انجام داده و این مطالبی است که خب از چشم بیننده پنهانه، اما با حاصلش میبینید که یک تلویزیونیست در واقع درش دایورسیتی هست. دایورسیتی این که بنده اینجا نشستم از یک موازه دفاع میکنم، دوستان دیگر براتون بگم نظرات دیگری دارن، اما هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی نیست. و من خارج اداره کردن تلویزیونم کار آسانی نیست، کار آسانی نیست، بسیار بسیار کار مشکلی است و پرخرجی است. و امریکا هم همه چیز بنده پول است و همه چیز بستگی به پول داره دیگه، کشور سرمایه داری. برای کسانی که وضعیت زندگیشون خیلی خوند و لازم مالی، بزرگترین بزرگترین نگرانی اجاره خانه است. یعنی به معنی که شما اجاره خانه رو پرداخت نکردید، دیگه میچسبنن پس برداشتن مسئله تو خیابان. مقصود این که هر کاری انجام میشه اول نیازمند پرداخت هست و هزینه هست و اینا. بارها من این سخن رو عرض کردم، ما معمولا، نه همه ما البته، دوست داریم که یک سرویس مجانی بگیریم، غافل از این که آقا اون کسی که برنامه تولید میکنه، تلویزیون تولید میکنه، مجانی به دست نیامده، وقتش رو گذاشته، عمرش رو گذاشته و خوشحالیم و مفتخریم از مجانی. اصلا دوست داریم مجانی، در حالی که اخلاق خب حکم میکنه اگر شما از یک سرویسی استفاده میکنید و میپسندید و در واقع یک چیزی به دانش شما افزوده میشه، یا حالا هرچه، قدردانیش فقط آقا شما چنین هستین چنین هستین نیست، بایستی که نشان بده عملا که ما با شما هستیم، بخاطر این مدیر من این سرویس استفاده میکنیم. و من این نقل قول اینشتین رو، اون که میگوید اگر شما کاری انجام دادید و براش پرداخت نشد، یعنی کار شما هیچ ارزشی نداده، نداشته، صفر، ارزشش صفر بوده. خب برویم و سر موضوع دیگر. شما دقت کردید که مخلص خدمتتون، هیچ موقع نمیدم متقاضی چیزی بشن برای سرزمین جاوید، چون یه هموطنان بودن برنامه نگه داشتن و این برنامه مستقل هست از کار تلویزیون پارس و داستانش حالا مفصل هست. به هر صورت می رویم سر یک موضوع دردناک هموطنان، خیلی خیلی دردناک، و اون وضعیتی که بر فضای آمریکا حاکم شده است، حاکم شده است. اینجا سرزمین ستمگری بود، این آمریکا. سفید پوستا آمدن آمریکا، نشستن یه باش آدم سفید. خب اول کاری که شروع کردن کشتار ساکنان اصلی این سرزمین که این سرخپوستا بودن. مشهور است تا حدود 100 میلیون سرخپوست اینجا زندگی میکرده. طور اینا رو کشتن و از بین بردن رسید به چند ده هزار. نه تنها اینا رو میکشتن با اسلحه و اینا، این مردم بیچاره اینجا بیماری نداشتن، بیماری هایی مثل طاعون و وبا و اینا که در دنیای دیگر بود، در دنیای قدیم در اینجا نبود. می آوردن انگلیس ها پتوهای آلوده به وبا و طاعون رو، می گفتن شما سردتون میشه بیاین ما پتو آوردیم، برای ما متمدنیم، ما خیلی وضعمون درسته، چنین و چنان پتو می دادن. پتو بیچاره همه قبیله در قبیله می مردن اینا. و سرخپوستا میدونید که در نواحی میسیسیپی ریور اونجا دوست داشتن، و این آقای جکسون که عکسش روی 20 دلاری هست و قرار بود عکسش رو بردارن و عکس یه خانم سیاه‌پوستی بگذارن و با تغییر اوضاع نکردن، این رئیس جمهور با یک رأی گفت اینا رو باید انتقال بده. یک داستان بسیار غم‌انگیزی هست به نام Trail of Tear، یعنی راه پر اشک. Trail یعنی در واقع شما میدید جای پای میمونه تریل عشق که چه میزان اینا با ارتش آمدن اینها رو راندن از نواحی میسیسیپی به طرف اوکلاهاما و آوردن اینجا و در واقع اینا شروع کردن آخر کار که با مبارزه کردن بیچاره سرخپوستا مبارزه کردن برای نگهداشت شرافتشون و جای زندگیشون. اما خب ماشاءالله سفیدپوست سابقه ارتشی داشت، نظامیگری بلد بود، تفنگ بلد بود بساسه، پیروز شدن. به رزرویشن درست کردن مثل زندان، سیمکشی کردن یه عده میکردنشون اوتو و با چه بدبختی و اینا. هنوزم سرخپوسا قاطی نشدن با این جامعه متمدن. من نمیدونم تعریف تمدن چیست، بیایم تمدن رو تعریف کنیم. واقعا این درجات تمدن اصل ساختن دیگران رو کشتن، این نشانی از تمدن درشن. و بعد هم که مشغول شدن به چیز علی خودشون، علی سفیدا، مثلا دراز مدتی ایتالیایی و لهستانی پیداش میشد با ایرلندی، اینها یک تعصب شدیدی نسبت به این سه کشور داشتن، اینا رو آدم حساب نمیکردن. مدت ها اینا در بدبختی بودن، ایرلندی ها و لهستانی ها و ایتالیایی ها. حالا علتی که بحث رو من شروع کردم، اتفاقات اخیر آمریکاست، اتفاقات اخیر آمریکاست که حالا بهش میرسیم که چگونه وقتی آقای اوباما چیز شد. بخواب خدمت شما اینجا عرض کنم که بنده مطلقا نه اوبامایی هستم، مطلقا نه بوشی هستم، نه ترامپی هستم. من یه آدم مستقل هستم، اصلا به یه قضایه توجه ندارم. چون این گونه تعلق خاطرها باعث میشه که آدم جبهه بگیره، یک نوع تعصب بیاد بس کنه، دفاع کنه. چه نه، باید نشون بده حقیقت چه هست. نه کارتری هستم، ما عادت ما از عادات بد ما قضاوته. به من از یک کلمه خوشیم نه قاضی میشیم، فوری قاضی میشیم، حکم صادر میکنیم، محکوم هم میکنیم. این هم یکی از چیزهای بسیار بد فرهنگی ماست، قاضی شدن در حق دیگر. هنوز آقا رو نمیشناسیم، نگاه کردیم بشه میکنیم قاضی شدیم و محکومش بکنیم. این سیاه بیچاره وقتی که اینا آمدن اینجا و مستقر شدن و به خصوص موضوع پنبه در دنیا خیلی مهم شد و اینها، اینا دیدن خودشون که و تنبلتر از کارگر آمریکایی هم کارگری نیست. اینم بگم هر کسی هم که یک کسب و کار کوچیک داره بخواد با کارگر آمریکایی بگذرونه، باید هر چی داره بفروشه به این بین دو تا کارگر. برکت این ایالات جنوبی آمریکا از وجود لاتینوهاست. با چه خضوع و خشوعی، چقدر سخت کار هستن، چقدر کارشون بلدن. بگردیم سر داستان سیاه. شروع کردن که آقا این سیاه‌پوستا تو آفریقا اینا با آب و هوای گرم و اینا عادت دارن، بیاریم از اینا بکار کن. و شروع کردن به کشتی کشتی اینا رو رو هم مثل ساردین میچیدن. خود این سفید پوست ها میگوین 1 میلیون نفر سیاه پوست تو این کشتی ها مرده، سیاه پوست ها میگوین 100 میلیون مرده تو این کشتی. میابردشون به ساحل آج، یه چارچوب بود اینجوری با کمند میگرفتن سفید پوست های متمدن و هر کس از اون دروازه رد می شد اسمش گذاشته بودن Point of No Return. اینجا جاییست که دیگه برگشت نداره. بعد می رفتن توی این کشتی ها می آوردن اینجا برای فروش. نشون بدید آقا روزنامه ها که تبلیغ روزنامه رو نشون بدید لطفا. نشون بدید البته نه، بله اینجا نوشته که سیاه پوست کثیف برای فروش. اون لغتش من به کار نمیبرم چون هم غیر قانونی است، هم خیلی زشته. خب که بسیار بوده. بله بیان کدومو نشون میدید ببینید چی نوشته، بذارید من نگاه کنم. نوشته که بله تو بی سولد برای فروش، میگه کارگو رسیده، یک چیز رسیده، یک کشتی رسیده، محمولش سیاس، بشه تابید، بشه تابید. 39 تا زن آوردیم، 15 تا بچه پسر، 24 تا زن ان 16 تا دختر، just arrived، تازه رسیدی محموله، بشه تابید. بله و آدرس هم داده، اسم فروشندش هم نوشته که اینا رو بفروشن. تو خدا فکرشو بکنی بشه بکنی. درست مثلا چیزای دیگه، گاو و گوسفند و اینا دیگه. حالا اون یکی هم نشون بدید، اون یکی عکس هم نشون بدید. بله بله اینا رو ببینید پشت این، اینا مار نیستن، مار مولک هم نیستن، اینا جای شلاق اربابن، جای شلاق اربابن. به خصوص وقتی که دیگه موضوع چیز آبراهام لینکلن شد و اینا سر و سر در آمد، اینا شروع کردن شکنجه ها رو در حق سیاه‌پوستان زیاد کردن. نگاه کنید مثل حیوان میخواد. نگاه کنید اینم یکی دیگریست. بذارید من بیارم این رو، چون من چشم از دور نمیتواند ببینن. این عکس رو که گرفتم برای شما فرستادم، ببینم پیدا میکنم که بخوانم این چی هست. خب اینجا نوشته که $1,200 تا $1,250 برای خرید سیاه. بله $1,200 to $1,250 for فلان and N-E-G-R-O-E-S نیگروز. نیگروز گفتنش جوانر یعنی سیاه‌پوست. خب بله بعدم توضیحات داده که بیایید و خریداری کنید. خیلی خب اینم از این. و شروع کردن مثل حیوانات سیاه‌پوست‌ها رو خریدن و اینجا گذاشتن. البته فراموش نکنیم که برد فروشی در کل منطقه ما حضرت خاتم النبیین آوردن و بارا عرض کردم که مدینه و بعد کوفه هر جا که پای تخت اسلام میشد بیشتر اینجا برد فروشی بود. و نمیدونم این خدای مدینه چطور این تفاوت گذاشت بینه کسی که رنگ پوستش سفیده با رنگ پوستش سیاست، بقیهش این همه 99.99% ژن آدم ها با هم مثل همه، فرق نمی کنه سیاه سفید زرد. و واقعا اون کسی که خیال میکنه بلخواد رنگ پوستش یا تبارش یا نژادش یا مملکتش یا زبانش به دیگری برتری داره، حتما مریض روانیه، یه چیزیش میشه. چون رنگ پوستش تیره است، اصلا آدم از آفریقا آمده، اصلا تولید انسان دوپای هوموسپیان منشأش آفریقا بوده. نمیدونم چه خدای بوده که گفته که این چیز، این قوم قریش بیا دنیا رو با دست زمین شمشیر بزنه بخره و بفروشه. این الله مدینه است. این که من بیزارم از الله مدینه، میگم این نوع خداشناسی حیثیت خدا رو بردنه، بارها به کرات و مرات در این 20 چند سال گذشته، بلکه 30 سال و بیشتر از 30 سال این چیز هاست. و یه نکته درخشان میخوام بگم، خوال سنت اسلامی شده بود، راجاری بود، ساری بود. مادرم میگفت پدر من یعنی میرزا حسین خان انتظام البرد از حکومت کرمان و نائین اونجا بود، آمد 12 تا غلام آورد، کاکا سیا. به قدری ایرانی ها دوست داشتن اینا رو و به قدری براشون جالب بود و به قدری اینا محبت داشتن، مثل بچه خودشون بودن. در ارث شریک میکردن، بهشون زن میدادن مطلقاً و ابداً. این جنایاتی که در این سفید پوستای متمدن مغرب زمین رفت در این مملکت ما نسبت به سیاهان اتفاق نیفتاد. کتابی دیدم یک انگلیسی نوشته، عنوانش بود ایران بهشت سیاهان. حتی اینا به مشاور شاه هم میرسیدن، اسم خیلی هاشون هم مبارک بود، چون بچه به دنیا من گفتم وجودش بچه بود، این بچه مبارکه، باش مبارک اسمش بودم مبارک. یه حاجی مبارک هم بود که در تشکیلات ناصرالدین شاه این کارو نمیکردن. ایرانی هم شلاق بزنن و کتک بزنن از اینجور کارا بکن. بعدم که انگلیس ها خودشون ممنوع کردن ترید، همین خرید و فروش سیاه‌پوستان رو، دوباره دیگه من رو گفتم منطور، چون شنونده های جدید میان اینا، لازم است که ما تکرار کنیم بعضی مطالب رو. یه نفر فرستادن در زمان محمد شاه قاجار، در زمان حاجی میرزا آقاسی. حاجی میرزا آقاسی که آقا قدغن شده، ما اگر ببینیم کشتی درش برده هست میگیریم اون کشتی رو متوقف میکنیم. محمد شاه با حاجی میرزا آقاسی میگه آقا این برای عظمت بیزه اسلام و گسترش اسلام این برده فروشی لازم بوده، سنت رسول الله است و نمیشه که ما اصلا مسلمان به برده فروشی زنده ایم. حضرت رسول الله همه اصحاب کبار اینا برده فروش بودن، نمیشه که برای گسترش اسلام ها. این محمد شاه سفیر انگلیس میگه که این دین ماست، ما برای چیز گسترش دینمون لازم داریم. انگلیس ها میگن اگر چنین چیزی و دینتونه، یعنی اینقدر دین شریفی دارید که آدم فروشی درش خیلی جالبه، از طریق دریا بکنیم ما میگیریم اتون. شما از طریق زمین خشکی میتوانید که این عمل شریف رو ادامه بدید. نزی از آفریقا میوردن برده برای اجازه بدید که یک قطعه هست از مرحوم مشکاتیان، یکی از بهترین موسیقی دانهای ما بود، چه مرد میهن دوستی بود واقعا، بگفتن رستم موسیقی، تنوتوش پهلوانی هم داشت مرحوم مشکاتیان، آهنگای بسیار زیبا، یک موسیقی دان جامع و کاملی بود. متاسفانه خیلی زود فوت شدن. اجازه بدید یک سنتور ایشون هم میشنویم، ضمن اینکه یک بریک بگیریم و بعد برمیگردیم و این قصه پرغصه رو ادامه میدیم. چرا ما این بحث رو شروع کردیم؟ این است که تواتر قتل عام توسط متعصبین سفیدپوست محترم شروع شده به خاطر تبلیغات دولت، و این یک فاجعه بزرگی است. میخوام خدمتتون بگم که نگفتنی سال بر میگردم سر، چون وقت کم هست. در آمریکا وقتی سیاه ها رو بردن گفتن نکنه این سیاه ها متحد بشن یه وقت چیکاری کنن، اینا اومده بودن یه عده از کنن تفنگچی و اینا استخدام کرده بودن سیاه ها کار میکردن، و یه عده بودن که تفنگچی تعلیم میکردن اجاره میدادن متخصص ضد سیاه، اگه سیاه جمعید از چیز بخواست زنجیرش پاره کنه به آزادیش برسه بزنن بکشنش. تا اینکه رسیدیم به روزگار یک مرد بزرگ تاریخی که نظیرش بسیار بسیار اندک است، ابراهام لینکلن کبیر، آمد گفت آقا این نمیشه، این همچین چیزی اصلا قابل تحمل نیست. و اون جنگ های انفصال شمال و جنوب شد، این استیتای جنوبی، علتای جنوبی واسه منافع بسیاری که در همین کشت پنبه داشتن و بهش میگفتن طلای سفید و اینها، تفنگا رو دست گرفتن و عرض کنم با شمالی ها جنگ کردن، یعنی خود آمریکا گفتن به جان آمریکا، یا جنگ داخلی 500 هزار نفر کشته شد. با توجه به اینکه تفنگا تفنگ پوسپور بود، 500 هزار نفر خیلی زیاده کشته شدن، تا بالاخره به حمدالله والمنه اینا هم آمده بودن یه قانون اساسی نوشته بودن، و یک جفرسون دیویسی از اون ردنکا رئیس جمهور معلوم کرده بودن، و پرچم و بعضی ایالت ها تا مدتی پیش این پرچم اون همون اون دوران رو روی ایالتشون می افراختن کنار پرچم آمریکا، که ممنوع کردن بعضی ایالت هاش، نمیدونم حالا دیگه هنوز هستن یا نه. یه همچین قصه و داستانی توی آمریکا بود و بعد از لینکلن مثلا گفتن سیاه به آزادی رسیدن. ولی خب چه آزادی؟ آزاد شدن، بردگی، خرید فروش ممنوع شد و این حرفا. اما تا دهه 60 خبرها نبود. دهه 60 سیاه پوست بودی ته اتوبوس. دم رستوران ها علامت بود که سیاه وارد نشه، اینجا مخصوص سفید هاست، سیاه پوست اینجا وارد نشه. دهه 60 بود که مارتین لوتر کینگ پیدا شد و ملکام اکس پیدا شد و در واقع سیاست مدار خوب پیدا شدن اینا، و اوضاع احوال اندک تغییر کرد. و وقتی که آقای اوباما رئیس جمهور شد که یک امر غیر ممکنی به نظر بسیار سفید پوستان بود، خیلی ها خوشبینان، آدمای خوشبین نیکندیش گفتن ما وارد دورای پسا تعصب شدیم، پسا نجات پرستی دوره بعد در واقع که دیگه گذشتیم، ما از موضوع سیاسفید گذشتیم دیگه ما این تعصبات در مملکت نیست. در حالی که عکس العمل شدیدی در دلشون و قلبشون و اونا همون آدمای کنچنانی فکر میکنن بود، عکس العملش انتخاب یک کسی دیگری بود که کمپلیتلی سفید بود، که بلاند بود و یه حرفا و که میدونید و یه حرفا. و متاسفانه این دولت آمریکا از زمانی که اومد، من نقل قول میکنم از بخش عمده در واقع خبرنگاری در این مملکت و بخش عمده مردم که اساس کار سیاست علیه خارجی شد، خارجی، که این خارجی ها دارن مملکت ما رو میگیرن و ما باید جلو خارجی رو بگیریم، در حالی که حیثیت و عظمت و تکنولوژی این مملکت مدیون خارجی است. از آلبرت اینشتین بگیرید تا نمیدونم فون براند و صدها هزار مهندس هندی و ایرانی و غیره که هم اکنون که ما داریم صحبت میکنیم دارن به این مملکت و پیشرفتش کمک میکنن، حرفای اونچنانی زدن و علیه جنوبی ها، مکزیکی ها و اینها صحبت کردن، انگیزه دادن به اون جنایتکاران سفید پوست. سفید پوست های ردنک، نه که همه سفید پوست ها بد باشن، نه، بهترین آدم ها هم توی سفید های آمریکایی پیدا میکنیم، اما اون گردن قربز های مشکل نجات پرست ها که میگن که این مملکت مال سفیده، یعنی که باشه سفید ها رنگه دارن، مثلا آدمی مثل من که اینجا نشستم سفید محسوب نمیشن، یا باید بکنن بیرون یا ببرن تیربارون کنن، از این کارا دیگه نه. و من تعجب میکنم و خجالت میکشم وقتی میبینم یک برادر ایرانی طرفدار ایناست. خیلی خیلی ننگینه، یعنی من فقط سرمو میندازم پایین و فاصله میگیرم، فقط فاصله میگیرم و با اون آدم من دیگه نمیتوانم روبرو بشم، نباش حرف بزن. یک این مملکتی رفته به کره ما، فرستاده به کره ما که نشون بده که توان انسان چقدره و انسانیتش اینجوری. همینطور که میدونید توی الپاسو 10 نفر کشت یک جوان، فردا صبحش در اوهایو کشتن و دموکرات ها چند جمعی گناه رو برگردن دولت و از کنم شخص ریاست جمهوری قرار کردن که این سخنرانی ها و این نوع برداشت ها که خیلی غریب بوده در آمریکا، کم سابقه بوده مگر در دوران قدیم که بیمیان آمده، باعث اینها شده. و منم خدمت شما عرض کردم مدت ها پیش که ممکنه جنگ داخلی اصلا بشه، کشت و کشتار خواهد شد. این نمونش مسلسل برداری ببری توی والمارت، مردم دارن خرید میکنن، بیشترشون مکزیکی ها بودن، الپاسو مرز دیگه در تگزاس، اون طرفش مکزیک. یه دقیقه خوشبین بودن که وقتی آقای اوباما آمد رئیس جمهور شد گفت من برای لحظاتی اوباما رو سفید دیدم، ما گذشتیم از این مرز که دیگر تعصب سیاه پوستی داشته باشیم و سفید پوستی و از این حرفا، در حالی که درست برعکس فکر میکرد. یه آدم مثل راشلیمبا و جان هنتی عرض کنم که تعداد دیگر هستن که تو این رسانه هم هستن، میگن شنونده هم دارن و وضعیت خیلی خطرناک و خیلی زشت شده. یعنی وضعیت سیاسی آمریکا بسیار زشت شده، بسیار زشت شده و غیر قابل تحمل شده. شما مسلسل برای دکتر میکنی آقا اهل یه جای دیگه است و اینجا داره کار میکنه، نه قاتل نه جنایتکار نه دور میکرد، داره خدمت میکنی به من مسلسل بندی بکشی. دردسر بزرگی برای کاخ سفید هست. تشمی میبرن الپاسو، مرتبشون به الپاسو اشاره میکردن که اینجا محل جنایت بوده و محل فرام بوده و یعنی در واقع برداشت تحقیق بیگانه شد، برداشت تحقیق مکزیکی شد حرفای ایران، حرفای ایشان. و این آقای هم که چیز کرده بود شعارهای اونچنانی میگن زده بود و پیرو به همین صحبتهای کاخ سفید و این ماجرا شده است. در حق ایرانی ها، ایرانی را نمیدن میدونید که، در حالی که ایرانی ها هر جا رفتن مایه برکت بودن، ایرانی عمیقا متمدنه، به معنی اخص کلمه متمدنه، هر جا رفته به تمدن کمک کرده، هر جا پای ایرانی رسیده به مدنیت و پیشرفت اون جامعه کمک کرده، چون در مملکت خودش فرصتش رو نیافت، اومده اینجا. ایرانی هم گذاشتن جز بقیه، جز که دوست نداشتن. و میبینید که چقدر سفر مشکله، سفر با آمریکا چقدر مشکله. یعنی ما هم، یعنی مکزیکی و ایرانی و سیاه‌پوست و غیره و اینا در گروه نادلپذیر هستن. و این ناراحتی که یک سیاه‌پوست آمده رئیس جمهور شده از دل اینها نمیره. اوباما هم آمده یک نوشته خیلی خیلی محکمی و خیلی خیلی جالبی، چون آدم تحصیل کرده یه این مرد، چیز زیبایی نوشته بود در رد این گونه اندیشه ها و در خطر این داستان ها. یک کمی فضا داغتر بشه، هیچ بعید نیست که جنگ، یه جنگ هایی بشه در داخل مملکت علیه سیاه‌پوستا و یهودی ها و عرض میکنم که مکزیکی ها و ایرانی ها و غیره. قابل فهم نیست این تعداد آدم که در امریکا داره کشته میشه. آقا این از این مسلسل ها تو مملکت های دیگر هم هست، چرا دیگه جای دیگه اینقدر کشتار نمیشه؟ اینقدر که کشتار در امریکا داره میشه اصلا وحشتناکه. آقا این داستان مسخره ای که در کانستیتوشن آمده که مردم اسلحه داشته باشن، برای زمانی بوده، برای روزگاری بوده، هرگز نگفتن اسلحه مرگباری که برای ارتش برای حمله نظامی ساخته میشه، مثل AR-15 یا مثل UZ یا مثل کلاشنیکوف اینا، که این نشده برای دفاع شخصی ساخته نشده. که من میخوام از خودم دفاع کنم، احتیاج به چیزی دارم که یه دوز اومد بتونم 700 تا گلوله در یه دقیقه شلیک کنم. برای چی؟ برای کی؟ و از بس آدم فاسد تو این سنای آمریکا هست و پول میگیرن از این کارخونه اصله بروشی و NRA و اینا، نشستن همینجوری نشستن رئیس این سنا که واقعا مایه عجیب آدمیه، نمیدونم چی بهش بگم. سخی سادن اسم اصله رو نمیبرن، اسم NRA رو نمیبرن، چون پول میگیرن از این. بعدم که میگه آقا چرا حرف نمیزنی، میگه آقا من نماینده یک ایالتی هم، ایالت من دوست داره اصلاً میخواد ایالت من، من نماینده ایالت هم هستم. میگه آقا رئیس مجلس هم در ضمن هستی، یه وظیفه هم داری، طوری شده که دیگه اون فضای آمریکایی که در ذهن ما بود شکسته، جای آزاد، قانون، مردمی که میپذیرن مردمان دیگر رو. چون شما اگه فرانسه برید میبینید که بلد انگلیسی، ازش میپرسی فرانسه جواب بده، غروری که نسبت به زبانش ده و خیلی سخت میپذیره خارجی رو فرانسوی. یعنی آمریکا که باید میشه هر جا بری احترام، در سایه قانون هستی، مردم محترم، مردمان خوب. اما وقتی کسی بخواد بیاد و دم و دستگاهی باشی که بخواد برترین ابعاد آدمیان رو تحریک بکنه، وضعیت اینطور میشه. خب خیلی خیلی سپاسگزارم از امیر گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.